ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا بسته تحریم‌های اولیه علیه روسیه را تصویب کردند. دست کم دو تن از معلمان معترض در کرج و شیراز بازداشت شدند. و حکم اعدام دو متهم به قتل در کاشان و یزد اجرا شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی در پاریس با اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل به رسمیت شناختن مناطق جدا شده در شرق اوکراین و تصمیم این کشور برای استقرار نیرو در آنجا موافقت کرد. پس از این نشست ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری اعلام کردند اعضای مجلس دومای روسیه و سایر افرادی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین نقش دارند مشمول تحریم‌های جدیدند. محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای مالی اتحادیه اروپا از دیگر تصمیمات در بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا علیه مسکو است. همچنین اورسولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز عصر سه‌شنبه اعلام کرد در چارچوب بسته تحریمی جدید بانک‌هایی که فعالیت‌های نظامی روسیه را تأمین مالی می‌کنند به همراه شخصیت‌های روسی که به طور مستقیم در بحران کنونی در اوکراین دخالت داشتند مشمول این تحریم هستند. در ایران روز سه‌شنبه در تجمعات اعتراضی آموزگاران در ده‌ها شهر ایران دست کم دو تن از معلمان معترض بازداشت شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در پیامی توییتری خبر داده است که سلماز فیض‌الله زاده از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج پس از تجمع روز سه‌شنبه بازداشت شده است. در شیراز هم علی حسین بهامین معلم و فعال صنفی در حین تظاهرات آموزگاران این شهر بازداشت شد. روز سه‌شنبه آموزگاران در تهران، شیراز، همدان، کرج، عراق، بهبهان، لاهیجان و چندین شهر دیگر در تجمعات اعتراضی خود خواهان آزادی همکاران زندانی خیش و رسیدگی به خواسته هایشان شدند. در هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رتبه بندی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کردند، ولی هنوز معلوم نیست این طرح چگونه و چه زمان اجرا خواهد شد. معلمان معترض خواهان اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوق خود هستند. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون به درخواست‌های مکرر معلمان پاسخ نداده و هیچ یک از وزرای دولت و مسئولین آموزش و پرورش با نمایندگان آموزگاران ملاقات نکردند. خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه از اجرای دو حکم اعدام در زندان‌های کاشان و یزد خبر داد. بر پایه این گزارش هر دو فرد اعدام شده به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. آنطور که این خبرگزاری گزارش داده، هویت افراد اعدام شده در زندان کاشان اعلام نشده، اما اون مردی 49 ساله بوده و حکم اعدامش در شامگاه دوشنبه هفته جاری اجرا شده است. همچنین هویت فرد اعدام شده در زندان یزد مشتبه شاکر عنوان شده و گفته شده که حکم اعدام او در مهر ماه سال جاری بوده، اما از سوی رسانه‌های داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی دست کم 299 شهروند ایرانی در ایران اعدام شدند. ساعت 23:04 است. در یک مصاحبه در واقع داریم در اینجا احمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق سازمان برنامه روز سه‌شنبه با اعلام اینکه نرخ بازماندن از تحصیل در ایران 42% رشد داشته از آمار حدود 40 چند هزار نفری بازماندگان از تحصیلات ابتدایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. ساعتی پیش در گفتگو با مهداد درویشپور جامعه شناس در سوئد از او علت شمار بالای بازماندگان از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان را جویا شدم.
دلایلی شاید چندگانه‌ای رو در این زمینه باید برشمرد. نخست اینکه سیستان و بلوچستان یکی از فقر زده ترین استانهای ایران به شمار میده و تمام تحقیقات جامعه شناسی نشون میده که معمولا در میان گروه‌های پایینی اجتماع و در منطقه های حاشیه نشین، در مناطقی که بیشترین محرومیت وجود داره، خطر اینکه حتی کودکان از امکان تحصیل محروم بمانند بسیار بالاست. برای اینکه حتی یک آنقدر اصولا خانواده‌هاش حتی از اون سطح درآمد برخوردار نیستن که بتونن امکانات درخور تحصیلی کودکان رو فراهم بکنن. دو، اصولا در میان گروه های فقیرتر اجتماع امید به این که از طریق تحصیل شرایط بهتری ایجاد بشه پایین تره و معمولا حتی کودکان و نوجوانان رو به سرعت سعی میکنن به سر کار بفرستن. سه، اصولا تا اونجا که به سیستان و بلوچستان برمیگرده ما با یک وضعیت ویژه‌ای روبرویم و اون اینه که این استان غیر از اینکه جزء فقیرترین استانهای کشور هست، در این حال به یک گروه اتنیکی تحت ستم مرتبطه و بنابراین تبعیضات اتنیکی میتونه در فراهم نکردن امکانات درخور برای اون استان نقش ایفا بکنه.
آقای درویشپور، تلویحاً اشاره کردین به تفاوت بین مذهب شیعه و مناطقی که سنی نشین هستند مثل سیستان و بلوچستان و کردستان. آیا این مشکلات و محروم بودن این استانها به خاطر این اختلاف جزئی مذهبی است یا مسائل دیگه‌ای هم در کنارش ما داریم؟
در واقع امروز خصلت اتنیکی گرفتن فقر یک واقعیتی است که در بسیاری از کشورها و بیویژه در ایران روبرو هستیم، به این معنی که تبعیض اتنیکی در واقع باعث میشه که یک نوع تبعیض مضاعف در اون مناطق باشه. مثلا یعنی خود این تبعیض اتنیکی موجب فقر بیشتر در اون مناطق میشه، سرمایه گذاری کمتر. شما اگر با یک دولت دموکراتیک، دولتی مبتنی بر توسعه پایدار روبرو باشید چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه اتفاقا با تبعیض مثبت مثلا مناطق محرومتر رو امکانات بیشتری بهش تخصیص بده. اما اگر شما با واقعیتی معکوس روبرو باشید، یعنی اینکه در کنار شکاف‌های طبقاتی در جامعه با یک تبعیض اتنیکی روبرو باشی که به ویژه مناطق اتنیکی که غیر از تبعیض اتنیکی با تبعیض دینی هم روبرو هستن، منظورم مناطق سنی مذهب هست، گروه های اتنیکی که سنی مذهب هستن، در اونجا ما یک نوع در هم تلاقی شدن اتنیسیته، تبعیض مذهبی و شکاف طبقاتی روبرو هستیم و به این ترتیب اگر بگم که آمدانه یا به اصطلاح پیرو منطق تبعیض این منطقه ها با کمترین توجه مقامات روبرو میشن و بنابراین این تبعیض اتنیکی در گسترش فقر، بیسوادی، امکانات محدود و بیایندگی بیشتر میشه. در واقع به این ترتیب تبعیض اتنیکی یکی از عواملی است که در واقع این شکاف پیرامون مرکز رو افزایش داده و در بلوچستان شاید بیشتر از بخشای دیگر ایران به چشم میخوره.
آقای درویشپور، اخیراً هم در ارتباط با همین مسائلی که شما فرمودین در مورد فقر، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران هشدار داده که درباره افزایش ناامنی غذایی در برخی از مناطق ایران که وجود داره و شاخص به گفته او سوء تغذیه در کودکان در سیستان و بلوچستان پیش از سال 99 66% بوده، اکنون به 12% رسیده، یعنی دو برابر شدن ناامنی غذایی در عرض یک سال گذشته. به تصور شما به عنوان یک جامعه شناس چرا در واقع همچین موضوعی پیش اومده؟
این نکته که در کشوری حتی مسئله گرسنگی به مسئله جامعه تبدیل بشه. یعنی درسته که بخش قابل توجهی از جامعه ایران امروز بنابر استانداردهای جهانی زیر خط فقر به سر میبرن، اما اون امری که حتی امنیت خوراک غذایی اینجوری تهدید بشه که در واقع کودکان و حتی والدینشون بتونن به اصطلاح با کمبود مواد غذایی با اصلا تهدید گرسنگی روبرو بشن، یه فاجعه جدی است که میخوام بگم این اتفاق که پیرو اون تبعیض و شکاف‌های طبقاتی و بی‌مسئولیت مطلق حکومت نسبت به شهروندانش هست میتونه تبدیل به یک بمب ساعتی در جامعه بشه. این زمینه هم شورش‌های اجتماعی رو میتونه فراهم بکنه، هم میزان در واقع امکان ترقی اجتماعی رو کاهش بده، هم میل به تحصیل رو پایین بیاره و هم میتونه در مواردی حتی به گسترش بدهکاری در جامعه منجر بشه. بنابراین خواستم بگم مسئله رو نمیشه صرفا با بی تفاوتی این که جامعه داره بخشای از جامعه فقیرتر میشه و با این بی‌اعتنایی مطلق ادامه داد. من امکان بروز خیزش های اجتماعی در این مناطق به شدت فقیرتر رو بسیار بالا میدونم با توجه به این که ما هیچ نشانه از بهبود اوضاع نمیبینیم و برعکس همه نشانه ها دال بر گسترش این شکاف طبقاتی، فقیرتر شدن جامعه و گرسنه شدن جامعه. شورش گرسنگان فکر میکنم یک مسئله جدی است که بخش های بسیار زیادی از جامعه ایران رو تهدید میکنه.
صدای مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد را می شنیدیم و در گزارش دیگر بر پایه خبرهای رسانه ها و کاربران و همینطور نمودارها و جدول هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که ترافیک و پهنای باند اینترنت در ایران روز به روز در حال کاهش است. دلایل فنی و سیاسی مختلفی برای وضعیت اینترنت در ایران عنوان شده که امین ثابتی کارشناس اینترنت به این دلایل می پردازد.
ناکنید در مورد کندی و اختلال در توی چند ماه گذاشت کنم حالوش یک سال هم میشه یک تری از نام تر سیانت که ایده کلیش این هستش که شما بیاید دسترسی در ویب سایت هایی که داخل ایران و ایرانی هستن رو تشویق کنید کاربران استفاده کنن و با کاهش پهنای باند و ایجاد اختلال در دسترسی کاربران در مورد سرویس های خارجی مثل اینستاگرام بی خیال استفاده از سرویس های خارجی بشن و به سمت سرویس های داخلی برن. تو این مورد در روزهای اخیر مگر دیدیم اختلال زیاد شده در ادامه همین طرح و ایده کلیشون هستش. خب این طرح میگم حالا این طرح الان مطرح شده و خیلی وقت میگن که دولت رئیسی داره انجام میده، ولی چیزی که فراموش کنیم نیست که این طرح ایده اولیش در دولت روحانی آغاز شده، مخصوصا دولت دوم و آقای جهرمی بودن که این ایده رو گفتن که ما باید در حقیقت زیر ساختای خودمون داشته باشیم، کاربر تشویق کنیم از وبسایت های داخلی و استفاده. همون موقع بودش که اومدن هزینه استفاده از اینترنت داخلی رو کاهش دادن و اگه شما مثلا یه وبسایتی مثل گوگل برید هزینه از نظر پول با دو برابر هزینه میکنید نسبت به وبسایتی مثل آپارات برید. این قسمت اولش است. قسمت دومی هم که باید بهش اشاره کنم این هستش که مشکلی که الان وجود داره و خب میشه گفتش که متاسفانه راه حلی براش نیستش، همتون نیست، ممکنه 5 سال 10 سال 15 سال دیگه راه حلی باشه، ولی الان که صحبت میکنم راه حلی نیستش که قبلا مشکل کاربر دسترسی به وبسایت‌ها بود که مسدود شده بودن. وبسایت‌هایی بود که مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل وبسایت رادیو فردا، وبسایت‌هایی که مسدود شده بودن و برای دسترسی به این وبسایت‌ها به تنها کاربر نیاز به فیلتر شکن یا همون وی پی ان داشت. ولی اتفاقی که الان داره میفته این هستش که حتی اگه کاربر فیلتر شکن یا وی پی ان داشته باشه، چون سرعت اینترنت اینقدر پایین میارن، در واقع انگار طرف اینترنت در نداره. به همین دلیل مشکل الان حادتر شده و خب حادتر از این هم خواهد شد به نظر میرسه. چرا؟ چون راه حلتون یه فیلتر شکن نیست. راه حل نیستش که چجوری اینترنتی رو پیدا کنه کاربر که قابل استفاده هستش و خب با توجه به قوانین جهانی این هستش که نمیشه انتظار داشت که مثلا یه کاربر داخل ایران بتونه از اینترنتی در پاکستان، ترکیه یا ارمنستان استفاده کنه، چون دولت در حقیقت اینترنت رو به صورت کلی ارائه میده. در مورد مزیت برای حکومت این است که در حقیقت سری که درد میکنه دستمال نبنده. تو این داستان میاد میگه که چرا من باید هی دنبال این باشم که وبسایت‌های مختلف فیلتر کنم؟ راه حل کلی رو میذارم. راه حل کلی من این استش که کلا دسترسی وبسایت‌های داخلی به خارج از ایران رو قطع کنم، سرویس‌ها و وبسایت‌های مختلف، و اینجوری در واقع کند کنم نه قطع کنم. و اینجوری دو تا مزیت برش. یکی هستش که میتونه جریان گردش اطلاعات رو کنترل کنه، همون چیزی که آرزوش بود از روز اولی که اینترنت وارد ایران شده. و مورد دوم این هستش که وقتی که سازمان ها و نهادهای بین المللی ازش سوال کنن که مثلا چون وقتی اینترنت اگر شما کامل قطع کنید اتفاقی میفته این است که سازمان و نهادهای بین‌المللی از ممکنه سوال کنن و تحت فشار بذارن جمهوری اسلامی رو. تو این مورد میتونه بگه اینترنت قطع نیست، کاربر دسترسی دارن، ولی خب کاری که میکنه این است که اینقدر کاهش میده سرعت اینترنت که در حقیقت فرقی با قطع بودن نداره.